تماشابینان عزیز، من خیرامون بقازاده نشه این روزه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. امروز 13 سپتامبر است. توجه کنید به سرخط خبرها. پرزیدنت اوکراین امیدوار است که با کمک جامعه بین‌المللی تجاوزگرانی روس را از تمام کشور پر را بیرون خواهد کرد.
از آغاز ماه سپتامبر سربازان ما 6000 کیلومتر مربع خاک اوکراین را در شرق و جنوب آزاد کردند.
جزئیات خودکشی زن 23 ساله در ناحیه رشت، شوهر طلاق داد و کودک را گرفت، خانه پدری او را قبول نکرد.
من تلفن کردم که اوچا بیه منافره، گفتم که دختر دو ای خونه نبرو که طلاق نشوی.
فیلم کارگردان زندانی تاجیک عبدالله غربتی درباره نورس عربکش صاحب جایزه جشنواره بین المللی بایقونور در قزاقستان شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کشورهای غربی خواست با انتقال اسلحه برای نیروهای کشورش سرعت بخشند تا آنها قلمروهای بیشتری اوکراین را از دست نیروهای روسیه بازپس بگیرند. این دعوت در حال صدا داد که به گفته او از اول سپتامبر تا امروز نیروهای اوکراینی 6000 کیلومتر مربع قلمرو کشوری خود را از دست نیروهای روسی پاک کرده، ارتش روس نزدیکتر به سرحد روسیه عقب نشینی میکند. آخرین تحولات در گزارش طاهر سفر.
با عقب نشینی هزاران سرباز روس از شمال و شرق اوکراین، واحدهای میناچینی روز دوشنبه با پاکسازی روستاها از مواد ترکنده آغاز کردند. ویدیوهایی که رویترز به دست آورده است کاری آنها را نشان می‌دهد، هرچند واقعیت این نوارها را مستقلانه تصدیق کردن ناممکن است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت از زمان آغاز عملیاتی جوابی در همین ماه نیروهای اوکراین هزاران کیلومتر مربع را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند.
از آغاز ماه سپتامبر سربازان ما 6000 کیلومتر مربع خاک اوکراین را در شرق و جنوب آزاد کردند و به پیش حرکت میکنند. روح наших військ
продовжується. عقب نشینی روسیه در شمال و شرق کشور از جمله از پایگاه اساسیش در روز شنبه یک شکست سخت از زمان آغاز جنگ به حساب می‌رود، ولی نیروهای روسیه هنگام عقب نشینی با موشک به ایستگاه‌های برقی ضربه زده مردم را از نیروی برق محروم کردند. رئیس ولایت خارکوف گفت کمش یک نفر کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. مسکو حمله‌ها را شرح نداده است، ولی در گذشته می‌گفت که غیر نظامیان را هدف نمی‌گیرد. ولادیمیر زلنسکی از غرب خواست انتقال اسلحه را سرعت بخشند تا سربازان کشورش قلمروهای بیشتری اوکراین را از دست نیروهای روسیه بازپس بگیرند.
دیروز و امروز ارتش روسیه به زیربنیات‌های برقی اوکراین ضربه زد. صدها هزار اوکراینی‌ها به نیروی برق و در تاریکی ماندند. بناها، شفاخانه و مکتب‌ها و زیربنیات‌های کمونالی.
امریکا و شریکانش با ارزش میلیاردها دلار به اوکراین اسلحه دادند که به گفته کیف برای مانع شدن به پیشروی نیروهای روسیه کمک کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت نیروهای اوکراین با مدد غرب پیشرفت‌های چشمگیری کردند.
آنچه آنها انجام دادند نتیجه برنامه‌ریزی روشمندانه بود. البته از کمک چشمگیری آمریکا و کشورهای زیادی دیگر بهره بردند که می‌کوشند اوکراین تجهیزات لازم برای عملیات جوابی را داشته باشد.
روسیه از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه تقریبا 5/1 خاک این کشور را اشغال کرده است. مسکو این جنگ را عملیات مخصوص برای غیر نظامی کردن و پاکسازی آن از فاشیستان می نامد.
طور همکارانم هم خبر دادند اوکراین در جنگ با روسیه پیشرفت دارد و امیدوار است که نیروی تجاوزگری روسیه را از تمام قلمروهای این کشور بیرون خواهد کرد. یک تحقیقات بخشای تاجیکی و قرغیزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی معلوم کرده است که روسیه صدها نظامیش را از تاجیکستان و قرغیزستان به جنگ اوکراین برده است. روسیه در این دو کشور آسیای مرکزی پایگاه نظامی دارد. همکارم مومین احمدی با نتیجه تحقیقات شناس شد و حالا در استودیو با ما. سلام مومین. آمار دقیقی هست که روسیه چقدر سرباز و افسرش را از تاجیکستان و قرغیزستان به جنگ ضد اوکراین برده است و سفربری آنها از کی آغاز شد؟
سلام بینندگان عزیز. بله، دو تحقیق جداگانه بخش تاجیکی و قرغیزی معلوم کرده است که پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین سفربری نظامیان روس از این دو کشور آغاز شده است. خبرنگاران رادیو آزادی با کارمندان پایگاه و افراد نزدیک با آنها صحبت کردند. طبقی گفته آنها از تاجیکستان تقریبا از 1000 تا 1500 سرباز و افسر پایگاهی 201 روسیه به جنگ اوکراین برده شدند. روسیه در شهر بختر ولایت ختلان و شهر دوشنبه پایتخت کشور پایگاه دارد. در گذشته شماره نظامیان پایگاه 201 روسیه حدود 6-7000 گفته می شد. مسئولان پایگاه نظامی روسیه این را شرح ندادند. در قرقیزستان هم به نوشته همکاران ما عینی چنین چیز مشاهده شده است. در پایگاه هوایی روسیه در کنت ساکنان پیش از آغاز جنگ از 300 تا 500 نظامی را مشاهده کردند که در خیمه ها می زیستند. حالا خیمه های آنها کنده شده است و هم صحبتان بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند که آنها به جنگ به روسیه رفتند. اکثر نظامیان روسیگی که در قرقیزستان بودند ساکنان جمهوری توبای روسیه می باشند. بخش قرقیزی رادیو آزادی اسمی چند نفر آنها را نیز پیدا کرده است که در جنگ با اوکراین کشته شدند.
مومین نظامیان روس پیوسته در تاجیکستان مشق‌های مشترک انجام می‌دادند می‌دانید آیا پس از جنگ روسیه با اوکراین در تاجیکستان چنین مشق‌ها انجام شدند؟
خیرامان پایگاه روسیه که تا سال 2042 حضورش در تاجیکستان تمدید شده است دلیل بودنش در این کشور را تامین امنیت منطقه می‌داند. با آغاز جنگ در اوکراین که اینک نیم سال می‌گذرد با شرکت نیروهای روسیه در تاجیکستان تا حال یگان مشق مشترک نظامی انجام نیافته است. این در حالی است که سال 2021 روسیه و همپیمانهایش از سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در تاجیکستان یک سلسله مشقهای نظامی برپا کرده بودند. مقامات رسمی تاجیکستان در مورد برگزاری تمرینهای نظامی در ماهای نزدیک شرح نمی‌دهند. ولی یک نماینده پایگاه 201 روسیه در دوشنبه گفت ماه اکتبر در تاجیکستان با شرکت نیروهای این کشور تمرین های نظامی برگزار خواهد شد ولی حالا معلوم نیست که آن انجام می شود یا نه. اگر چنین مشق های نظامی برگزار شوند این نخستین تمرین های نیروهای روسیه در تاجیکستان پس از آغاز حمله به خاک اوکراین است. در تحقیقات رادیو آزادی خیرامان در این باره به تفصیل گفته شده است و من از بینندگان دعوت می کنم که متن پوره تحقیقات رو در سامونه رادیو آزادی بخونند.
تشکر مومین. بینندگان ارجمند، تحقیقات بخشای تاجیکی و قرقیزی رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی درباره شرکت سربازان پایگاه‌های خارجی روسیه در جنگ‌های اوکراین را در شکل مفصل در سامونه رادیو آزادی بخونید. برنامه را با گزارش از ناحیه رشت ادامه می دهیم. خودکشی یک زن جوان در ناحیه رشت ساکنان این منطقه را حیرت زده کرد. مهینه خال احمد یک ماه پیش خود را به دریا پرتافت و جسدش را 20 روز پس پیدا کردند. پیوندان شوهرش می گویند او بعد طلاق گرفتن دست به خودکشی زده است. مادری مهینه می گوید خویشاوندان شوهرش او را اذیت دادند. خبرنگارانی رادیو آزادی زمین سفر به منطقه رشت این موضوع را پیگیری کردند.
یک ماه است که این منزل ماتم خانه است. این زن در یک روز از سه عزیز خود جدا شد. کلینش خود را به دریا پرتافت، پسرش را بازداشت کردند و نبیره را هم بردند. می گوید صبح آن روز شوم پسرش گفته است که همسرش را طلاق داد.
اومدم که کلین اینجا رفته است. این با خونه کلینه بچه در رسیه. هر مانتم جرگور شده اومدم بچه را گفتم چی در شما کردن من برو من بچه را گفتم. احمد گفتم من بروز استیو لوبی کردیم کچکه کردیم بچه آباد کردیم چی احمدیت میکنیم. همینجا اومدم که کلین در کلین خوبی دستر میسا. که برو اکنه میدون که بچه خاطر اونجا رفته باشم. بعد اومدم تا کودک بچه مایدت کلین گرید. من گفتم نمیگیریم بچه جو. من در حالت پسر رفته قبول میکنم که مثال مادرش قطیش باشم. من دستم شکستگی، عمرم رفتگی. من چه نگو میکنم؟
با گفته این زن بعد طلاق گرفتن کلینش چیزهای خود را جمع کرده میخواست به خانه پدرش رود ولی خبر می آورند که مهینه خود را به دریا پرتافت.
یک بیس اینو تقنیه شیستم آنجا. بعد کلینه گفتم که من روان کو چه چی چیگم شید کو کدا اومد نامد بچه شد. همی در دبر اومدیم همی در من بیرم با اومدیم کلون توخور نبر اومدم که رئیسی محله. خاک میروز دیم میگن آهیم سو بنام کرده ده کرده ده اومده که همه چه وای من رو در شد نو در پر همجا ایستانو بودم این چی میگوستم همراه یاده کده همی سداریده اومد زن یکی ستون خوشد و او پرتو من سنزده کندم نمیدونم کودک کی گریف چیشی.
روز 4 اوگست یک زن جوان خود را از بالای این پل به دریای سارباغ پرتافته به هلاکت رسید. جسد او را 20 روز بعد چند دهه پایان تر پیدا کردند. مدینه خال احمد ساکن دهه خوجعلی ناحیه رشت بود. فعلا شوهرش را با گمان خودکشی رساندن او بازداشت کردند. خودکشی مهینه خال احمد در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد. برخی ها نوشتند گویا بعد طلاق گرفتن پدری مهینه راضی نشد که او را از خانه شوهر آورد، نظری که مادری مهینه رد میکند و میگوید شوهرش از قضیه خبر نداشت.
وقتی خونه بیرونش کرده بیان دختر ما کودک گریفت یعنی دختر ما خونه بیرون کرید کودک مینه دختر مینه رو خونده من تلفن کرد که اوچه بیه من آوره گفتم که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی به خاطری که تو کودک چهار ماه دختر داری بود کودک در دست داری به خاطر عثمان خوندیم او عثمان گرفتی هم گفتم تو خوب ندونه که عثمان بگیره برای تو کودک داری در کودک داری خونه حقیقه می شود.
مهینه خال احمد همگی 23 سال داشت و 2 پیش عروس این خانه شد. مرحوم یک فرزند داشت و منتظر به دنیا آمدن طفل دومش بود. خوشتامان ادعا دارد که کلینش فعل یک روی داشت و پسرش را طعنه می کرد. مادر مهینه برعکس خوشتامان و داماد را به اذیت دخترش گناهگار می کند. فعلا حادثه را دادستان تحقیق دارد و سلطان نظرزاده شوهر مهینه خال احمد با اتهام به خودکشی رساندن همسرش بازداشت شده است. مادرش به بیگناهی سلطان نظرزاده پایفشاری دارد اما جانب دیگر طلب دارد که دامادشان جزای سخت گیرد. سال 2021 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 518 حادثه خودکشی و قصد خودکشی را ثبت کرده است که نصف آنها زنان بودند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی منطقه رشت.
بینندگان محترم، حالا توجه کنید به یک آگاهی مهم.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
فیلم روزنامه‌نگار 25 ساله تاجیک عبدالله غربتی که 3 این جانب با اتهام بحث برانگیز در بازداشت قرار دارد، در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های خردحجم سینمای بایقانور بهترین فیلم در بخش فیلم‌های حجتی نامیده شد. فیلم غربتی سرگذشت‌های تلخی عبدالرحمن نورس 13 ساله تاجیکی را بازگو می‌کند که در شرایط سنگین اجتماعی به جای مکتب‌روی مجبور است آرابه کشی کند. انور کنجبایف، پرزیدنت جشنواره سینمای بایقانور، در یک صحبتش با радиои озодӣ ба ҳунари ғурбатӣ баҳои баланд дод.
من میخواهم ساکنان تاجیکستان را با پیروزی فیلمی از حد کلان هموطنتان عبدالله غربتی تبریک کنم. این فیلمی بسیار صمیمی و یک فیلمی واقعی است. هیئت داوران بسیار میخواستند با آن جایزه دهند و مکافات را در بخش بهترین فیلمی حجتی تقدیم کردند. من به سینمای تاجیکستان تمنای پیشرفتی بیشتر میکنم تا که فیلم های جالبتر ایجاد شوند و این فیلم هم جایزه های زیادی بین المللی بگیرد.
جایزه را در نبودن عبدالله غربتی یک نماینده هیئت ایجادی فیلم از تاجیکستان گرفته است، ولی معلوم نیست که خود غربتی که از 15 ایون با اتهام حمله به کارمند پلیس و همکاری با سازمانهای ممنوع در بازداشت است، درباره برنده جایزه جشنواره بایقانور شدنش خبر دارد یا نه. در دوام مدت بازداشتش او توسط خویشاوندان گفته است که هیچ یک اتهام مقامات را قبول ندارد. حبس او و چند ژورنالیست و بلاگر دیگری تاجیک در 4 اخیر محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعش باوجود
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در شهری کلاب یک سگ هاری و یا دیوانه 16 نفر را گزیده مجروح کرده است. جمشید رفیف، سردار مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی کلاب، در صحبت با رادیو زودی گفت حادثه روز 13 سپتامبر در محله دمینزاده شهر رخ داده است و همه مجروحان در بیمارستان ها بستری شدند. رفیف گفت که آسیب دیدگان واکسینه ضروری را گرفتند و تحت نگاهبینی طبیبان قرار دارند. طبیبان میگویند ترس آنها هم در آن است که این سگ بیماری هاری نباشد. بیماری هاری بیماری سیرواتی خطرناک است و در صورت تاخیر در معالجه برای انسان مرگ‌آور بوده میتواند. واکسینه و معالجه سری وقتی راه آسان شفای آسیب دیدگان است. در خدمات سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر کلاب گفتند که در میان 16 نفر کودکان نیز هستند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در اظهارات ویدیویی 12 سپتامبرش گفت که ماهی جاری ارتش کشورش 6000 کیلومتر مربع از قلمروهای اشغال شده را دوباره تحت نظارت درآورد. پیش از این یک مقامی از جانب روسیه تعیین شده تصدیق کرد که شمار نیروهای اوکراینی برتریت دارند و ارتش اوکراین به سرحد روسیه نزدیکتر می شود. ستاد کلی اوکراین روز 11 سپتامبر گفت که نیروهای اوکراین در منطقه خارکوف، لوهانسک و دانیتسک 20 دهه را آزاد کردند. ویتالی گانچف، یک مقامی از جانب روس‌ها تعیین شده در خارکوف، صبح 12 سپتامبر در صحبت با تلویزیونی روسیه 24 گفت که نیروهای اوکراین منطقه‌های پیشتر تحت نظارت روس‌ها در آمده را در شمال خارکوف دوباره به دست خود درآوردند. گانچف گفت که در جریان حمله جوابی اوکراینی‌ها شمار نیروهای این کشور نظر به نظامیان روسیه 8-1 بیشتر بوده است. گزارش تصدیق نشده او در حال صدا داد که نظامیان اوکراینی شهرهای مهمی تامیناتی ایزیوم و کوپیانسک را به دست آوردند. در سفارتخانه قرقیزستان در دوشنبه برای قرقیز تبارهای شهروندی تاجیکستان امتحان قبول به دانشگاه‌های قرقیزستان برای سال‌های 2022-23 برگزار شده است. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 12 سپتامبر در صفحه رسمیش در این باره خبر داد. بعد مناقشه خونین اپریل سال 2021 مرزها برای شهروندان تاجیکستان در قرقیزستان بسته میمانند و تحصیل دانشجوهای تاجیکستانی در این کشور هم محدود شده است. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان میگوید قبول امتحان ها در اساس امر پرزیدنت این کشور درباره چاره‌های دستگیری هموطنان ساکن کشورهای خارجی در مسائل تحصیل و فرهنگ ملی جریان گرفت. در اجلاسیه 51 سازمان ملل متحد عاید به حقوق بشر نگرانی از تعقیب فعالان و خبرنگاران از ولایت مختار کوهستانی بدخشان و هم اخراج پناهجویان افغانستانی از خاک تاجیکستان بحث شد. 12 سپتامبر در سخنرانی خود در شروع اجلاسیه ندا آن نشیف اجرا کننده کمیسر عالی سازمان ملل متحد عاید به حقوق بشر گفته است این نهاد همان از تعقیب حامیان حقوق و ژورنالیستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان نگران است. آن نشیف گفته است برای برخی گمانبران دادستان تا 25 سال زندان طلب کرده است. او اینچنین در سخنرانی خود در زمینه بازداشت و اخراج پناهجویان افغانستانی از جمله کودکان از خاک تاجیکستان اظهار نگرانی کرده یادآور شده است که چنین عملها پرینسیپی منع اخراج نفرانی را که برای پناهجویی مراجعه میکنند نقض میکند. هنوز واکنش مقامات تاجیکستان معلوم نیست. فیلمی ساخته عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک در جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه در قزاقستان جایزه گرفت. مستند از حد کلان غربتی را بهترین مستند اعلام کردند. جشنواره فیلم های کوتاه بایکانور روز 11 سپتامبر به انجام رسید. فیلمی عبدالله غربتی در برابر 17 فیلم به این جشنواره راه یافته بود. فیلمی از حد کلان درباره سرگذشت نورس 13 ساله نقل میکند که به خاطر نداشتن شرایط نمیتواند در مکتب خواند و به جای آن مجبور است اروبه کشی کند. عبدالرحمن قهرمان فیلم عبدالله غربتی می خواهد مثل دیگر همسالانش تحصیل کند، اما زندگی سخت این امکان را از او گرفته است. عبدالله غربتی ماه و نیم سال با اتهام حمله به کارمند پلیس و همکاری با سازمان‌های ممنوع دستگیر شد و فعلا در بازداشتگاه است. خودش و نزدیکانش این اتهام را ساخته می‌دانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
روسیه بخش نظامیان خود را از پایگاه 201 این کشور در تاجیکستان به جنگ اوکراین برده است. انتقال نظامیان روس به اوکراین با اطلاع منابع رادیوی آزادی اساساً از پایگاه 201 در شهرهای دوشنبه و باختر صورت گرفته است. تفصیلات را از من براد یوسفی بشنوید. با کمی از 4 منبع از داخل و بیرون پایگاه تصدیق نمودند که در بیش از 6 ماه جنگ نظامیان زیادی از اینجا به اوکراین فرستاده شدند. واسیلی مخووی، مسئول بخش اطلاعات پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، روز 28 آگوست بر رادیوی آزادی ارسال نظامیان پایگاه را به جنگ اوکراین تصدیق و رد نکرد. او برای شرح موضوع نامه رسمی خواست. این در حالی بود که رادیوی آزادی هنوز 5 آگوست با فرماندهی پایگاه نامه رسمی فرستاده، در آن سوالهایی را راجع به تاثیر جنگ اوکراین بر ظرفیت های پایگاه و کلان تامین امنیت تاجیکستان با میان گذاشته بود. با این نامه تا حال جواب نیامده است. رادیوی آزادی ثبت صحبت هایی را دارد که بنابر آنها از 1000 تا 1500 سرباز و افسر پایگاه 201 روسیه به اوکراین انتقال داده شدند. یکی از نظامیان این پایگاه با شرط ذکر نشدن نامش روز 27 آگوست به رادیوی آزادی گفت روزهای نزدیک 600 نفر دیگر را هم میبرند. چون این آمادگی را یکی از نظامیان دیگری پایگاه نیز تصدیق کرد و افسود قبل از این گروه 600 نفری شماری از همخدمتانش را به اوکراین بردند. نظامیان پایگاه از صحبت آشکارا در مورد انتقالشان از تاجیکستان به اوکراین خودداری میکردند. با چندی از آنها که هم صحبت شدیم تصدیق میکردند که نفران زیادی را به اوکراین روان کردند، ولی آمار دقیقتر را گفتند نمیخواستند یا نمیدونستند. پایگاه 201 روسیه در کوچه جبار رسولوی دوشنبه انباری دارد که به اطلاع کارمندانش در آنجا مواد آذوقه و بعضی تکنیکای کارنشویم پایگاه نگه داشته میشود. از قسمت راه اساسی بنای انبار چندان نظر راست نیست و هیچ نوشته نیز در پشت در یا دیواری آن دیده نمی شود، بجز از آگاهیه که در آن منطقه خطرناک ذکر شده است. یکی از کارمندان این انبار به رادیوی آزادی گفت بر اساس فرمان رهبران پایگاه شرکت های روسی به اینجا محصولات انتقال می دهند. او تاکید نمود که جنگ در اوکراین شمار زیادی نظامیان پایگاه 201 روسیه را در دوشنبه کم کرد و از این حساب سپارش خوراکواری از طرف پایگاه و طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. هم صحبت ما تاکید نمود که او شخصی نظامی نیست، ولی سالها باز در بخش نگهداری محصولات کار کرده است و تا جای درباره ارسال نظامیان پایگاه به اوکراین معلومات دارد. مکانی که پایگاه حربی روسیه جایگیر است به نام وین گرادوگ یا شهرک نظامیان در دوشنبه معروف است. ساکنان محلی که در نزدیک این شهرک با تجارت و تکسیرانی مشغولند به رادیوی آزادی گفتند که امروزها شماره مشتریانشان از حساب نظامیان پایگاه کم شده است. نزدیک به درآمدگاه پایگاه روسیه در دوشنبه غیر از تاجران راننده های تاکسی نیز همیشه دیده می شوند که منتظر مشتری اند. آنها با سربازان بر عوض مبلغ خدمت می رسانند. یکی از راننده ها که سالها باز در اینجا با تاکسیرانی مشغول است به رادیوی آزادی گفت تا جایی می داند 500-600 نفری 3 دفعه نظامیان را از این پایگاه بجنگ در اوکراین نبردند. این را خود نظامیانی که می شناسند به من نقل کردند. چند شناسی دیگر که مشتریان دائمی بودند حالا نیستند. از همکارانشون پرسیدم که گفتند آنها را هم به اوکراین نبردند. از این حساب حاضر نسبت به روزهای پیش مشتری کم است. بخشی از نظامیان روس خانه های اطراف پایگاه را به اجاره می گرفتند. آنها پول نقد می دادند، می گوید عبدالرحیم صالحوف که خانهش را به افسران روس اجاره می داد. دو ماه است اجاره نشینی نه و نمی یابم. نه فقط افسران، سربازان شرطنامه‌ای هم در کوفتکوف اجاره می آمدند. زیاد می آمدند، حالا کسی نمی آید، افسود این صاحب خانه. در پی جنگ روسیه در اوکراین گشت و گذار سربازان روس نه تنها در حدود دوشنبه بلکه در شهر باختر نیز به اطلاع ساکنان محلی کمتر شده است. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می‌رود. واحدهای این پایگاه در شهرهای دوشنبه و باختر جایگیر بوده. سال 2012 با امضای یک قرارداد زمان حضور آن در تاجیکستان تا سال 2042 دراز کرده شد. آخر سال 2015 این دیویزیا پایگاه خود را از کولو به ناحیه رودکی کوچاند. در گذشته شماره نظامیان پایگاه 201 روسیه حدود 6-7000 گفته می‌شد. شمار نظامیان و تکنیکای حربی این پایگاه واسطه تغییر می‌یابد.
رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 داری تو میکند دایم زر زر مو با موی ما کجایی جان کجایی بای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی وای 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 تا ابد از سوزی تو می شود روشن آتش غم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی بای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
افغانستان مالی یک قوم نیست و نماینده های همین ملت ها باید در متحدی به ضد ظلم و کشتار مبارزه برند. این مطلب در پیام آنلاینی احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان به شرکت داران مراسم همساله یادبود احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان مطرح شد. احمد مسعود همچنین گفت که با طالبان چند مرتبه تلاش آغاز مذاکرات کرده است ولی جانب دیگر شرط گذاری های کردن. من اسکندر فیروز در مراسم هفته شهید در سفارت افغانستان شرکت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در بنای سفارت افغانستان در دوشنبه با گونه سالهای اخیر صبح امروز مراسم هفته شهید برگزار شد. در این مراسم که بیشتر از شرکت دارانش پناهندگان افغانستانی بودند، برخی از مقامات سابق این کشور و فعالان جمعیت‌های افغانستانی در کشورهای خارجی سخنرانی کردند. اما بار اول است که در این همایش احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با یک پیام آنلاینی صحبت کرد. احمد مسعود پسر احمد شای مسعود قهرمان ملی افغانستان است که طول یک سال اخیر فرمانده جبهه ملی مقاومت می باشد و با نیروهای طالبان جنگ می کند. جبهه ملی مقاومت خواستار حضور نماینده های همه اقوام افغانستان در راهبری کشور است و همچنین فعالیت آزاد زنها در امور دولتی و تعلیم آنها را طلب می کند. در سخنرانی خود احمد مسعود از مردم افغانستان دعوت کرد که در برابر ظلم و کشتار و بی‌عدالتی در کشورش متحد شوند.
اگر نباشد، اگر اتحاد اتفاق خود حفظ نکنیم و اگر از این منافع کوچک قومی و سبقی و زبانی و لسانی و ولایتی دیگر عبور نکنیم، ظلم استبداد از کشور ما بیرون نمیاد.
فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان بر این نظر است که در سقوط افغانستان هر یک افغانستانی مقصر است که سببش نامتحدی ساکنان بوده است و افسود که شخصا چند مرتبه تلاش کرده است مستقیم با طالبان وارد مذاکرات شود ولی هر دفعه نماینده های این جنبش شرط های گذاشتند که دلیلی از یک قوم تشکیل کردن حکومتشان بوده است. به این خاطر احمد مسعود در سخنرانیش تاکید کرد که افغانستان تنها مال طالبان نیست. در مراسم هفته شهید که به خاطر 21مین سالگرد قتل احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان برگزار شد، بجز از گروه‌های مهاجران افغانستانی همچنین نمایندگان گروه‌های دیگر این کشور شرکت داشتند، از جمله عبدالله قرلوق، نماینده مارشال عبدالرشید دوستم، رئیس حزب جنبش اسلامی افغانستان و در گذشته یکی از فرماندهان مشهور ازبک تبار نیروهای دولتی افغانستان را ایران کرد.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با گرفتن درس عبرت از تاریخ گام‌های نهایت استوار و سنگین برمی‌دارد و باور دارد که مبارزات ما می‌تواند رهگشای یک نوید افغانستان متحد آزاد مستقل و مرفه در آینده نسل‌های باشد.
امروز همایش یادبود قربانیان جنگ های سال های اخیر در افغانستان در بیشتر از کشورهای جهان برگزار شد. هرچند از سال گذشته بعد از بسر قدرت برگشتن طالبان این روز را در خود افغانستان به یاد نمی آورند، زیرا جنبش طالبان مخالف برگزاری چنین مراسم ها است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
خودکشی یک زنی جوان در ناحیه رشت ساکنان این منطقه را حیرت زده کرده است. مهینه خال احمد یک ماه پیش خود را به دریا پرتافت و جسدش را 20 روز پس پیدا کردند. پیوندان شوهرش میگویند او بعد طلاق گرفتن دست به خودکشی زده است. مادر مهینه میگوید خویشاوندان شوهرش او را اذیت دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیوز روحلو ارائه میکنم. یک ماه است که منزل عروس نظر و در دهه خواجه علی ناحیه رشت ماتم خانه است. این زن در یک روز از سه عزیز خود جدا شد. کلینش خود را به دریا پرتافت، پسرش را بازداشت کردند و نبره را هم بردند. میگوید صبح شومی 4 آوگوست بعد یک جنجال پسرش گفته است که همسرش را طلاق داد. عروس نظر و خوشدامنی مهینه خال احمد در صحبت به رادیوی آزادی گفت وقتی به خانه آمد دید که پسر و کلینش برای گرفتن نبرش بحث دارند.
آمدن که کلین اینجا رفته است، این با خانه کلینه، بچه درسیا هر مونت جنجور شده آمده من بچه را گفتم چی در شما کردن من برام از بچه را گفتم احمد گفتم من به روز سیاه لودی کردم کچکه کردم بچه آباد کردم چی احمدیت میکنی همینجا آمدن که کلین در کلین فبوده است در میسان که برای اکن نمیدون که بچه خاطر اونجا رفته باشم. بعد اومدم تا کودک بچه مایدت کلین گیری. من گفتم نمیگیریم بچه جا. من در حالت پیسر تقبل میکنم که مثال مادرش پتیش باشم. من دستم شکستگی، عمرم رفتگی. من چه نگو میکنم؟
با گفته این زن بعدی طلاق گرفتن کلینش چیزهای خود را جمع کرده میخواست به خونه پدرش رود. عروس نظرова میگوید چند مرتبه کلینش را نصیحت کرد که اویلی عبودش را ویران نکند. با گفته این ساکن ناحیه رشت نبیرش را گرفته به خانه دیگر گذشت و چند لحظه پس خبر آمد که مهینه خود را به دریا پرتافته است.
رئیس محله خاک میروزی میگن آهیم سو بران گرده گرده اومده است همه چواهی منوک دهشت نوک ده پر همجا ایستانی بودتون این چی میگوستم که همه رخ یابده کودک آهیم سو دویده اومد زن یکی شتون خوشد او پرتافت من خود نزده خنده نمیدون کودک که گریف چیشید همه رخ که شتون آهیم در برومد یا ممکن که همین وقتی ما رفتم اینا بانی اجازه سرکارش هم داده یک تماهی کرده ولی گفتم سرتون جون خونه دوست داری آروس است میگم که شده او پارت است.
مهینه خال احمد ساکن 23 ساله دهه خواجه علی ناحیه رشت روز 4 آوگوست خود را از بالای پل به دریای سرباخ پرتافت. این پل در نزدیکی منزل زیست او جایگیر است. لحظه خود را با او پرتافتن مهینه خال احمد را دوربین یک مغازه نزدیک ثبت کرده است. جسد این جوان زن را بعد 20 روز چند دهه پایان تر پیدا کردند.
خودکشی مهینه خالهمه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به بار آورد. برخی ها نوشتند گویا بعدی طلاق گرفتند پدری مهینه راضی نشد او را از خانه شوهرش آورد. نظری که مادری مهینه رد می‌کند و می‌گوید شوهرش از قضیه خبر نداشت. زلیخا علیمو و مادری مهینه در صحبت به رادیو آزادی گفت چند ساعت پیش از حادثه دخترش به او زنگ زد و گفت که او را از خانه بیرون کردند. با گفته علیمو
صحبت نکرد، با من صحبت کرد، من گفتم که بگه دخترتون، گفت که من عمیق دیگه گوشم خرید گرفتم که نفهمیدم که گفت که ای خونه بیرونم کاریان و ای خونه بیرونش کرده بینید دخترم کودک گرفتیم دخترم ای خونه بیرون کاریان کودک دختر مینه رو خونده. من تلفن کردم که اوچا بیه من آوره گفتم که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی و خاطری که تو کودک چهار ماه دفتر داری بود کودک به دست داری و خاطری عثمان گفتم ببین او عثمان گرفتیم گفتم حقوق ندونه که عثمان بگیرم برای که تو کودک داری ده کودک داری خونه حقیقت می شود
کودک. مهینه خالهمه دو سال پیش با سلطان نظرزاده از دهه همسایه اولاده شد. مرحوم یک فرزند داشت و منتظری به دنیا آوردن طفل دومش بود. خوشدامن ایدعا دارد که کلینش فعلی یکروی داشت و پسرش را طعنه میکرد. مادری مهینه برعکس خوشدامن و داماد را به اذیت دخترش گناهگار میکند. فعلا حادثه را دادستانی تحقیق دارد. سلطان نظرزاده شوهری مهینه خالهمه با اتهامی به خودکشی رسانیدن همسرش بازداشت شده است. عروس نظر و مادر سلطان نظرزاده میگوید فرزند من به این درجه عیبدار نیست. اما زلیخا علیمو طلب دارد که دامادش جزای سخت گیرد. حادثه های خود را به دریا پرتافتن زنان در تاجیکستان نو نیست و در چندین منطقه های کشور رخ داده است. سال 2021 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 518 حادثه خودکشی و قصد خودکشی را ثبت کرده است که نصف آنها زنان بودند. کمیته کار با زنان و اویله کشور میگوید خشونت اویلوی مدت طولانی در مهاجرت قرار داشتن همسران و پدران و وضع نااستوار مادی از سبب های اساسی دلسردی و زندگی می باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
محمد خوجا یعقوبوف ورزشگری توجیک رقیب ارجنتینیش را در مسابقات بوکس حرفه‌ای در چلیابینسک روسیه شکست داد. از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای برگزار می شود. دسته استقلال دوشنبه موقع پیش صفیش را در جدول مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان استوار نمود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. محمد خوجا یعقوبوف ورزشگری توجیک در مسابقات بین المللی بوکس حرفه‌ای که 11 سپتامبر در شهر چلیابینسک روسیه دایر گردید بر رقیبش کارلوس دانیل کوردوبای ارجنتینی پیروزی به دست آورد. رقابت از 8 راوند عبارت بود. یعقوبوف دائما هجوم میکرد و میخواست قوازمایی رو پیشکی به انجام رساند، ولی کوردوبا تا تصمیم داوران استادگری کرد. همه ای داوران محمد خوجا یعقوبوف را غالب دانستند. ضمناً این 18 پیروزی مشزنی توجیک در بوکس حرفه‌ای به شمار می رود. از این پیش او در 17 رقابت از آن جمله در 10 تاش با نکاوت غالب شده بود. این مشزنی 27 ساله توجیک تنها در یک قوازمایی‌اش 18 مارس سال روان از اوشاکی فوستر آمریکایی مغلوب شده است. در کامیابی های محمد خوجا یعقوبوف سهمی استاد اولینش دادابیک فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکسی توجیک بزرگ است. او به رادیوی آزادی گفت
محمد خوجا یعقوبوف و رامت که ویستر سال وزی معنی یک تا زهرانده از رو کت کلان شدید. اصلا اونو بوکس هم ده این تکنیک هوای بوکس. اون دیده بوکس کری میتوند. بوکسی کسی بو گذاشت. ناز با رامت که ویستر سال من آمده اسفرانده و آمده دید.
محمد خوجا یعقوبوف زاده شهر اسفره تاجیکستان می باشد. اولین رقابت او در بوکس حرفه‌ای سال 2015 دایر گردیده است. لقبش شیر است. حالا در شهر سرگوت روسیه به سر می‌برد. خبری دیگر، از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای برگزار می شود که در آن دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان، سنگاپور، لبنان و کمبوج اشتراک می کنند. منتخب جوانان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهلی‌دین توردیف 14 سپتامبر با سنگاپور، 16 سپتامبر با لبنان و 18 سپتامبر با کمبوج بازی خواهد کرد. با مرحله نهایی جام آسیا 2023 میانی دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برپا می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 تیم بهترین جایهای دوم راه می‌یابند. و خبری آخرین، بازی‌های دور 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه در میدان خود بر تیم اسخطه خوجند با حساب 2-0 غالب شد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه دسته مهمان خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. باشگاه ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود از تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-2 شکست خورد. دو بازی دیگری دور 15 میان دسته های خطلانی باختر فیسکندی واسه با حساب مساوی 0-0 و روشنی زفرآباد روشنی کلوب با حساب 2-2 به پایان رسید. با این ترتیب حالا در جدول مسابقات لیگ عالی دسته استقلال با کسب 30 امتیاز در جای اول است. روشنی کلوب با کسب 24 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خطلانی باختر با کسب 23 امتیاز در جای سوم است.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقیبک سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکانه بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همین وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستن. من به قریبی وزارت مدافع به چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات الهه ها با کدکس چیز حقوق قانونی مامور داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید، سببش همین بود که مسائل مبرم روز رو بر می برداشتن، گپ می زدن با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتن و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقیبک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبقی مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
کم دستری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام‌علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن کردیم و من گمان میکنم که همین بیانیه سببی اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله تشکر. محترم جمشید یارو شما چی میگید؟ از نظر قایده و میارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میداده که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که یگان اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویم امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون یعنی که بازداشت شده گمانبر شده عیبدار شونده به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنند. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارند ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتوره تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارند، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، اوید دسترسی کردن مطلوب دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کار را نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشان. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشون به همین مقامات دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه و در همین جا میبخشید کمکک در روز میگم در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تاثیررسانی یا که آزاد شدن آنها رو این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده ساله اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادن و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر می ترسن. محترم قرشبویف نظر شما رو میخواستم.
من گمانم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری با فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم.
بله ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر با ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات های حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان رو فهمانیدیم در دایره قانون. و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تو در آمدن و نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما را ادامه میدیم. مرحبا.
باید نقفن ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بوده که چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و احوال داشتن و احوال برعکس ما هم میخواه شرایط کنن کلامو که همه گردن اصلاح کنن، آدمای پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید. حقیقتاً ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مفهومات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مخمود یک انسان یا که جورنالیست یا که یک انسان وقتی محکمه کنه باید به مول پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همه انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикрам, ки, кошам, нохак. Нохак. Порой, ки, журналист, як, нюски, бюро, дорад, бедаржанга, даркура.
Ай, инаш, хабар, надорам. Медонам, ки, махкам, кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوتهای ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست یا گون معلومات نیست؟
بله تشکر.
باری دیگر میخوام
یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امومالی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکاتی همونور اقلا شما میدونید؟
میدونیم ادوکاتی اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
حتی شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
است. خیلی اگر
ژورنالیست ها زبروز میفرستن، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستن. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرد تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در قانون
نظام برابر باشد.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. سین مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز.
تماشابینان عزیز، من خیرامون با قزاده نشیم روزه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. امروز 13 سپتامبر است. توجه کنید به سرخط خبرها. پرزیدنت اوکراین امیدوار است که با کمک جامعه بین المللی تجاوزگرانی روس را از تمام کشور پر را بیرون خواهد کرد.
از آغاز ماه سپتامبر سربازان ما 6000 کیلومتر مربع خاک اوکراین را در شرق و جنوب آزاد کردند.
جزئیات خودکشی زن 23 ساله در ناحیه رشت، شوهر طلاق داد و کودک را گرفت، خانه پدری او را قبول نکرد.
من تلفن کار گفتم اوچا بیم نظری گفتم که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی.
فیلم کارگردان زندانی تاجیک عبدالله غربتی درباره نورس عربکش صاحب جایزه جشنواره بین المللی بایقونور در قزاقستان شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کشورهای غربی خواست با انتقال اسلحه برای نیروهای کشورش سرعت بخشند تا آنها قلمروهای بیشتری اوکراین را از دست نیروهای روسیه بازپس بگیرند. این دعوت در حال صدا داد که به گفته او از اول سپتامبر تا امروز نیروهای اوکراینی 6000 کیلومتر مربع قلمرو کشور خود را از دست نیروهای روسی پاک کرده، ارتش روس نزدیکتر به سرحد روسیه عقب نشینی میکند. آخرین تحولات در گزارش طاهری سفر.
با عقب نشینی هزاران سرباز روس از شمال و شرق اوکراین، واحدهای مینچینی روز دوشنبه با پاکسازی روستاها از مواد ترکنده آغاز کردند. ویدیوهایی که رویترز به دست آورده است کاری آنها را نشان می‌دهد، هرچند واقعیت این نوارها را مستقلانه تصدیق کردن ناممکن است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت از زمان آغاز عملیاتی جوابی در همین ماه نیروهای اوکراین هزاران کیلومتر مربع را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند.
از آغاز ماه سپتامبر سربازان ما 6000 کیلومتر مربع خاک اوکراین را در شرق و جنوب آزاد کردند و به پیش حرکت میکنند. روح наших військ
продовжується. عقب نشینی روسیه در شمال و شرق کشور از جمله از پایگاه اساسیش در روز شنبه یک شکست سخت از زمان آغاز جنگ به حساب میرود، ولی نیروهای روسیه هنگام عقب نشینی با موشک به اسکاهای برقی ضربه زده مردم را از نیروی برق محروم کردند. رئیس ولایت خارکوف گفت کمش یک نفر کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. مسکو حمله ها را شرح نداده است، ولی در گذشته میگفت که غیر نظامیان را هدف نمیگیرد. ولادیمیر زلنسکی از غرب خواست انتقال اسلحه را سرعت بخشند تا سربازان کشورش قلمروهای بیشتری اوکراین را از دست نیروهای روسیه بازپس بگیرند.
دیروز و امروز ارتش روسیه به زیربنیات‌های برقی اوکراین ضربه زد. صدها هزار اوکراینی‌ها بی نیروی برق و در تاریکی ماندند. بناها، شفاخانه و مکتب‌ها و زیربنیات‌های کمونالی.
امریکا و شریکانش با ارزش میلیاردها دلار به اوکراین اسلحه دادند که به گفته کیف برای مانع شدن به پیشروی نیروهای روسیه کمک کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت نیروهای اوکراین با مدد غرب پیشرفت‌های چشمگیری کردند.
آنچه آنها انجام دادند نتیجه برنامه ریزی روشمندانه بود. البته از کمک چشمگیری امریکا و کشورهای زیادی دیگر بهره بردند که میکوشند اوکراین تجهیزات لازم برای عملیات جوابی را داشته باشد.
روسیه از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه تقریبا 5/1 خاک این کشور را اشغال کرده است. مسکو این جنگ را عملیاتی مخصوص برای غیر نظامی کردن و پاکسازی آن از فاشیستان می نامد.
طور همکارانم هم خبر دادند اوکراین در جنگ با روسیه پیشرفت دارد و امیدوار است که نیروی تجاوزگری روسیه را از تمام قلمروهای این کشور بیرون خواهد کرد. یک تحقیقات بخشای تاجیکی و قرغیزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی معلوم کرده است که روسیه صدها نظامیش را از تاجیکستان و قرغیزستان به جنگ اوکراین برده است. روسیه در این دو کشور آسیای مرکزی پایگاه نظامی دارد. همکارم مومین احمدی با نتیجه تحقیقات شناس شد و حالا در استودیو با ما. سلام مومین. آمار دقیقی هست که روسیه چقدر سرباز و افسرش را از تاجیکستان و قرغیزستان به جنگ ضد اوکراین برده است و سفربری آنها از کی آغاز شد؟
سلام بینندگان عزیز. بله، دو تحقیق جداگانه بخش تاجیکی و قرغیزی معلوم کرده است که پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین سفربری نظامیان روس از این دو کشور آغاز شده است. خبرنگاران رادیو آزادی با کارمندان پایگاه و افراد نزدیک به آنها صحبت کردند. طبق گفته آنها از تاجیکستان تقریبا از 1000 تا 1500 سرباز و افسر پایگاه 201 روسیه به جنگ اوکراین برده شدند. روسیه در شهر بختر ولایت ختلان و شهر دوشنبه پایتخت کشور پایگاه دارد. در گذشته شماره نظامیان پایگاه 201 روسیه حدود 6-7000 گفته می شد. مسئولان پایگاه نظامی روسیه این را شرح ندادند. در قرغیزستان هم به نوشته همکاران ما عینی چنین چیز مشاهده شده است. در پایگاه هوایی روسیه در کنت ساکنان پیش از آغاز جنگ از 300 تا 500 نظامی را مشاهده کردند که در خیمه ها میزیستند. حالا خیمه های آنها کنده شده است و هم صحبتان بخش قرغیزی رادیو آزادی گفتند که آنها به جنگ با روسیه رفتند. اکثر نظامیان روسیگی که در قرغیزستان بودند ساکنان جمهوری توبای روسیه می باشند. بخش قرغیزی رادیو آزادی اسمی چند نفری آنها را نیز پیدا کرده است که در جنگ با اوکراین کشته شدند.
مومین، نظامیان روس پیوسته در تاجیکستان مشق‌های مشترک انجام می‌دادند، می‌دانید؟ آیا پس از جنگ روسیه با اوکراین در تاجیکستان چنین مشق‌ها انجام شدند؟
خیرامان، پایگاه روسیه که تا سال 2042 حضورش در تاجیکستان تمدید شده است، دلیل بودنش در این کشور را تامین امنیت منطقه می داند. با آغاز جنگ در اوکراین که اینک نیم سال می گذرد، با شرکت نیروهای روسیه در تاجیکستان تا حال یگان مشق مشترک نظامی انجام نیافته است. این در حالی است که سال 2021 روسیه و همپیمانهایش از سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در تاجیکستان یک سلسله مشق‌های نظامی برپا کرده بودند. مقامات رسمی تاجیکستان در مورد برگزاری تمرین‌های نظامی در ماه‌های نزدیک شرح نمی‌دهند، ولی یک نماینده پایگاه 201 روسیه در دوشنبه گفت ماهی اکتبر در تاجیکستان با شرکت نیروهای این کشور تمرین های نظامی برگزار خواهد شد، ولی حالا معلوم نیست که آن انجام می شود یا نه. اگر چنین مشق های نظامی برگزار شوند، این نخستین تمرین های نیروهای روسیه در تاجیکستان پس از آغاز حمله به خاک اوکراین است. در تحقیقات رادیو آزادی خیرامان در این باره با تفصیل گفته شده است و من از بینندگان دعوت می کنم که متن پوره تحقیقات را در سامانه رادیو آزادی بخوانند.
تشکر مومین. بینندگان ارجمند، تحقیقات بخشای تاجیکی و قرغیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره شرکت سربازان پایگاه‌های خارجی روسیه در جنگ‌های اوکراین را در شکل مفصل در سامانه رادیو آزادی بخوانید. برنامه را با گزارش از ناحیه رشت ادامه می دهیم. خودکشی یک زن جوان در ناحیه رشت ساکنان این منطقه را حیرت زده کرد. مهینه خال احمد یک ماه پیش خود را به دریا پرتافت و جسدش را 20 روز پس پیدا کردند. پیوندان شوهرش می گویند او بعد طلاق گرفتن دست به خودکشی زده است. مادر مهینه می گوید خویشاوندان شوهرش او را اذیت دادند. خبرنگاران رادیو آزادی ضمن سفر به منطقه رشت این موضوع را پیگیری کردند.
یک ماه است که این منزل ماتم خانه است. این زن در یک روز از سه عزیز خود جدا شد. کلینش خود را به دریا پرتافت، پسرش را بازداشت کردند و نبیره را هم بردند. میگوید صبح آن روز شوم پسرش گفته است که همسرش را طلاق داد.
اومدم که کلین اینجا رفته است. این با خونه کلینه. بچه هست. بچه دلسی هست. هر دوانتم جرگیر شده اومدم. بچه ها گفتم چی در شما که ایدن من برو ما بچه ها گفتم. احمق گفتم من بروز استیح روبی کردم. کچکه کردم بچه ها آباد کردم. چی احمقیت میکنی. همینجا اومدم که کلین در کلین خوبی دسته میسا. که برو اکنه میدم که بچه خاطر اونجا رفته باشم. حالا اومدم تا کودک بچه ما دست کلم گیری من گفتم نمیگیریم بچه جا من در حالت پیسر تقبل میکرم که مثال مادرش قطیش باشم من دستم شکستگی عمرم رفتگی من چخیل نگاه میکنم.
با گفته این زن بعد طلاق گرفتن کلینش چیزهای خود را جمع کرده میخواست به خانه پدرش رود ولی خبر میارند که مهینه خود را به دریا پرتافت.
یک بیش اونو تخمیه شیست مانجا بعد کلینه گفتم که من روانم کن چخیه چی چگر شید کن کدا اومد نا اومد بچه شد همی در دابر اومدیم همی در من بیرم با اومدیم کلون توخور نبار اومدار که رئیسی نخلاب خاک میروزی میگن آهیم سو بنام گرده در گرده اومده شد همی چه وحی منو اگده شد نو اگده پر همجا ایستانی بودم این چی می کتا شد همی را خیابده کتا آهیم سو دویده اومد زن یکی ستون خوشد او پر تو من خدمزاده خنده نمیدون کتا که کی گریف چی شد.
روز 4 اوگست یک زن جوان خود را از بالای این پل به دریای سارباغ پرتافته به هلاکت رسید. جسد او را 20 روز بعد چند دهه پایانتر پیدا کردند. مدینه خال احمد ساکن دهه خوجعلی ناحیه رشت بود. فعلا شوهرش را با گمان به خودکشی رساندن او بازداشت کردند. خودکشی مهینه خال احمد در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد. برخی ها نوشتند گویا بعد طلاق گرفتن پدری مهینه راضی نشد که او را از خانه شوهر آورد. نظری که مادری مهینه رد می‌کند و می‌گوید شوهرش از قضیه خبر نداشت.
وقتی خونه بیرونش کرده بینید دخترم کودک را گریفتید دخترم خونه بیرون کرید کودک دخترم مینه را خونده من تلفن کار گفت که اوچه بیه منه بره گفتم که دختر دو این خونه نبرو که طلاق نشدید و خاطری که تا کودک 4 دختر داری با کودک و دست داری و خاطر عثمان را خونده و عثمان را گریفتید گفتم که خوب ندونم که عثمان را بیرون برای که تا کودک داری دا کودک داری خونه حقیق می شود.
مهینه خال احمد همگی 23 سال داشت و 2 پیش عروس این خانه شد. مرحوم یک فرزند داشت و منتظر به دنیا آمدن طفل دومش بود. خوشدامن ادعا دارد که کلینش فعل یکروی داشت و پسرش را طعنه می‌کرد. مادر مهینه برعکس خوشدامن و داماد را به اذیت دخترش گناهگار می‌کند. فعلا حادثه را دادستان تحقیق دارد و سلطان نظرزاده شوهر مهینه خال احمد با اتهام به خودکشی رساندن همسرش بازداشت شده است. مادرش به بیگناهی سلطان نظرزاده پایفشاری دارد اما جانب دیگر طلب دارد که دامادشان جزای سخت گیرد. سال 2021 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 518 حادثه خودکشی و قصد خودکشی را ثبت کرده است که نصف آنها زنان بودند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی منطقه رشت.
بینندگان محترم، حالا توجه کنید به یک آگاهی مهم.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
فیلم روزنامه‌نگار 25 ساله تاجیک عبدالله غربتی که 3 این جانب با اتهام بحث برانگیز در بازداشت قرار دارد در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های خردحجم سینمای بایقانور بهترین فیلم در بخش فیلم‌های حجتی نامیده شد. فیلم غربتی سرگذشت‌های تلخی عبدالرحمن نورس 13 ساله تاجیکی را بازگو می‌کند که در شرایط سنگین اجتماعی به جای مکتب روی مجبور است آرابه کشی کند. انور کنجبایف پرزیدنت جشنواره سینمای بایقانور در یک صحبتش با Радио Озоди ба ҳунари ғурбати баҳои баланд дод.
Я хочу поздравить жителей
Таджикистана. Ман мехоҳам сокинони Тоҷикистонро бо пирӯзии фильми аз ҳад калони ҳамватанатон Абдулло Ғурбатӣ табрик кунам. Ин фильми бисёр самимӣ ва як фильми воқеӣ аст. Ҳайати доварон бисёр мехостанд ба он ҷоиза диҳанд ва мукофотро дар бахши беҳтарин фильми ҳуҷатӣ тақдим карданд. Ман ба синемои Тоҷикистон таманои пешрафти бештар мекунам, то ки филмҳои ҷолибтар эҷод шаванд ва ин филм ҳам ҷоизаҳои зиёди байналмилалӣ бигирад.
جایزه را در نبودن عبدالله غربتی یک نماینده هیئت ایجادی فیلم از تاجیکستان گرفته است، ولی معلوم نیست که خود غربتی که از 15 ایون با اتهام حمله به کارمند پلیس و همکاری با سازمان های ممنوع در بازداشت است در باره برنده جایزه جشنواره بایقونور شدنش خبر دارد یا نه. در دوام مدت بازداشتش او توسط خویشاوندان گفته است که هیچ یک اتهام مقامات را قبول ندارد. حبسی او و چند ژورنالیست و بلاگر دیگری تاجیک در 4 ماه اخیر محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور
دارن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو کجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org
سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در شهر کلاب یک سگ هاری و یا دیوانه 16 نفر را گزیده مجروح کرده است. جمشید رفیف سردار مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی کلاب در صحبت با رادیو زودی گفت حادثه روز 13 سپتامبر در محله دمینزاده شهر رخ داده است و همه مجروحان در بیمارستان ها بستری شدند. رفیف گفت که آسیب دیدگان واکسینه ضروری را گرفتند و تحت نگاهبینی طبیبان قرار دارند. طبیبان میگویند ترس آنها هم در آن است که این سگ بیماری هاری نباشد. بیماری هاری بیماری سیراتی خطرناک است و در صورت تاخیر در معالجه برای انسان مرگ‌آور بوده میتواند. واکسینه و معالجه سری وقتی راه آسان شفای آسیب دیدگان است. در خدمات سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر کلاب گفتند که در میان 16 نفر کودکان نیز هستند. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در اظهارات ویدیویی 12 سپتامبر گفت که ماه جاری ارتش کشورش 6000 کیلومتر مربع از قلمروهای اشغال شده را دوباره تحت نظارت درآورد. پیش از این یک مقامی از جانب روسیه تعیین شده تصدیق کرد که شمار نیروهای اوکراینی برتریت دارند و ارتش اوکراین به سرحد روسیه نزدیکتر می شود. ستاد کل اوکراین روز 11 سپتامبر گفت که نیروهای اوکراین در منطقه خارکوف، لوهانسک و دانیتسک 20 دهه را آزاد کردند. ویتالی گانچف یک مقامی از جانب روس‌ها تعیین شده در خارکوف صبح 12 سپتامبر در صحبت با تلویزیونی روسیه 24 گفت که نیروهای اوکراین منطقه‌های پیشتر تحت نظارت روس‌ها در آمده را در شمال خارکوف دوباره به دست خود درآوردند. گانچف گفت که در جریان حمله جوابی اوکراینی‌ها شمار نیروهای این کشور نظر به نظامیان روسیه 8-1 بیشتر بوده است. گزارش تصدیق نشده او در حال صدا داد که نظامیان اوکراینی شهرهای مهمی تامیناتی ایزیوم و کوپیانسک را به دست آوردند. در سفارتخانه قرقیزستان در دوشنبه برای قرقیز تبارهای شهروند تاجیکستان امتحان قبول به دانشگاه های قرقیزستان برای سالهای 2022-23 برگزار شده است. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان روز 12 سپتامبر در صفحه رسمیش در این باره خبر داد. بعد مناقشه خونین اپریل سال 2021 مرزها برای شهروندان تاجیکستان در قرقیزستان بسته میمانند و تحصیل دانشجوهای تاجیکستانی در این کشور هم محدود شده است. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان میگوید قبول امتحان ها در اساس امر پرزیدنت این کشور درباره چاره‌های دستگیری هموطنان ساکن کشورهای خارجی در مسائل تحصیل و فرهنگ ملی جریان گرفت. در اجلاسی 51 سازمان ملل متحد عاید و حقوق بشر نگرانی از تعقیب فعالان و خبرنگاران از ولایت مختار کوهستان بدخشان و هم اخراج پناهجویان افغانستانی از خاک تاجیکستان بحث شد. 12 سپتامبر در سخنرانی خود در شروع اجلاسی ندا ان نشیف اجرا کننده کمیسر عالی سازمان ملل متحد عاید به حقوق بشر گفته است این نهاد همان از تعقیب حامیان حقوق و ژورنالیستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان نگران است. ان نشیف گفته است برای برخی گمانبران دادستان تا 25 سال زندان طلب کرده است. او اینچنین در سخنرانی خود در زمینه بازداشت و اخراج پناهجویان افغانستانی از جمله کودکان از خاک تاجیکستان اظهار نگرانی کرده یادآور شده است که چنین عملها پرینسیپ منع اخراج نفرانی را که برای پناهجویی مراجعه میکنند نقض میکند. هنوز واکنش مقامات تاجیکستان معلوم نیست. فیلمی ساخته عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه در قزاقستان جایزه گرفت. مستندی از حد کلان غربتی را بهترین مستند اعلام کردند. جشنواره فیلم‌های کوتاه بایکانور روز 11 سپتامبر به انجام رسید. فیلمی عبدالله غربتی در برابر 17 فیلم به این جشنواره راه یافته بود. فیلمی از حد کلان درباره سرگذشت نورسی 13 ساله نقل می‌کند که به خاطر نداشتن شرایط نمی‌تواند در مکتب خواند و با جای آن مجبور است عروبه کشی کند. عبدالرحمن قهرمان فیلمی عبدالله غربتی می خواهد مثل دیگر همسالانش تحصیل کند، اما زندگی سخت این امکان را از او گرفته است. عبدالله غربتی ماه یونی امسال با اتهامی حمله به کارمند پلیس و همکاری با سازمان‌های ممنوع دستگیر شد و فعلا در بازداشتگاه است. خودش و نزدیکانش این اتهام را ساخته می‌دانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روسیه بخش نظامیان خود را از پایگاه 201 این کشور در تاجیکستان به جنگ اوکراین برده است. انتقال نظامیان روس به اوکراین با اطلاع منابع رادیوی آزادی اساساً از پایگاه 201 در شهرهای دوشنبه و باختر صورت گرفته است. تفصیلات را از من برادر یوسفی بشنوید. با کمی از 4 منبع از داخل و بیرون پایگاه تصدیق نمودند که در بیش از 6 ماه جنگ نظامیان زیادی از اینجا به اوکراین فرستاده شدند. واسیلی مخووی، مسئول بخش اطلاعات پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، روز 28 آگوست بر رادیوی آزادی ارسال نظامیان پایگاه را به جنگ اوکراین تصدیق یا رد نکرد. او برای شرح موضوع نامه رسمی خواست. این در حالی بود که رادیوی آزادی هنوز 5 آگوست به فرماندهی پایگاه نامه رسمی فرستاده، در آن سوال‌های را راجع به تاثیر جنگ اوکراین بر ظرفیت‌های پایگاه و کلان تامین امنیت تاجیکستان به میان گذاشته بود. به این نامه تا حال جواب نیامده است. رادیوی آزادی ثبت صحبت‌هایی را دارد که بنابر آنها از 1000 تا 1500 سرباز و افسر پایگاه 201 روسیه به اوکراین انتقال داده شدند. یکی از نظامیان این پایگاه با شرط ذکر نشدن نامش روز 27 آگوست به رادیوی آزادی گفت روزهای نزدیک 600 نفر دیگر را هم میبرند. چون این آمادگی را یکی از نظامیان دیگری پایگاه نیز تصدیق کرد و افزود قبل از این گروه 600 نفری شماری از همخدمتانش را به اوکراین بردند. نظامیان پایگاه از صحبت آشکارا در مورد انتقالشان از تاجیکستان به اوکراین خودداری میکردند. با چندی از آنها که هم صحبت شدیم تصدیق میکردند که نفران زیادی را به اوکراین روان کردند، ولی آمار دقیق تری را گفتند نمیخواستند یا نمیدونستند. پایگاه 201 روسیه در کوچه جبار رسولوی دوشنبه انباری دارد که به اطلاع کارمندانش در آنجا مواد آذوقه و بعضی تکنیکای کارنشویم پایگاه نگه داشته میشود. از قسمت راه اساسی بنای انبار چندان نظررس نیست و هیچ نوشته‌ای نیز در پشت در یا دیواری آن دیده نمی شود، بجز از آگاهیه که در آن منطقه خطرناک ذکر شده است. یکی از کارمندان این انبار به رادیوی آزادی گفت بر اساس فرمان رهبران پایگاه شرکت های روسی به اینجا محصولات انتقال می دهند. او تاکید نمود که جنگ در اوکراین شمار زیادی نظامیان پایگاه 201 روسیه را در دوشنبه کم کرد و از این حساب سپارش خوراکواری از طرف پایگاه و طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. هم صحبت ما تاکید نمود که او شخص نظامی نیست، ولی سالها باز در بخش نگهداری محصولات کار کرده است و تا جای درباره ارسال نظامیان پایگاه به اوکراین معلومات دارد. مکانی که پایگاه حربی روسیه جایگیر است به نام وین گرادوگ یا شهرک نظامیان در دوشنبه معروف است. ساکنان محلی که در نزدیک این شهرک با تجارت و تکسیرانی مشغولند بر رادیوی آزادی گفتند که امروزها شماره مشتریانشان از حساب نظامیان پایگاه کم شده است. نزدیک به درآمدگاه پایگاه روسیه در دوشنبه غیر از تاجران راننده های تاکسی نیز همیشه دیده می شوند که منتظر مشتریان. آنها با سربازان بر عوض مبلغ خدمت می رسانند. یکی از راننده ها که سالها باز در اینجا با تاکسیرانی مشغول است بر رادیوی آزادی گفت تا جایی می داند 500-600 نفری 3 دفعه نظامیان را از این پایگاه به جنگ در اوکراین نبردند. این را خود نظامیانی که می شناسند به من نقل کردند. چند شناسی دیگر که مشتریانی دائمی بودند حالا نیستند. از همکارانشون پرسیدم که گفتند آنها را هم به اوکراین نبردند. از این حساب حاضر نسبت به روزهای پیش مشتری کم است. بخشی از نظامیان روس خانه های اطراف پایگاه را به اجاره می گرفتند. آنها پول نقد می دادند، می گوید عبدالرحیم صالحوف که خانه‌اش را به افسران روس اجاره می داد. دو ماه است اجاره نشینی ناو نمی یابم. نه فقط افسران، سربازان شرطنامه‌ای هم در کوفتکوف اجاره می آمدند. زیاد می آمدند، حالا کسی نمی آید، افزود این صاحب خانه. در پی جنگ روسیه در اوکراین گشت و گذار سربازان روس نه تنها در حدود دوشنبه بلکه در شهر باختر نیز به اطلاع ساکنان محلی کمتر شده است. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می رود. واحدهای این پایگاه در شهرهای دوشنبه و بختر جایگیر بوده. سال 2012 با امضای یک قرارداد زمان حضور آن در تاجیکستان تا سال 2042 دراز کرده شد. آخر سال 2015 این دیویزیا پایگاه خود را از کولو به ناحیه رودکی کوچاند. در گذشته شماره نظامیان پایگاه 201 روسیه حدود 6-7 هزار گفته می شد. شماره نظامیان و تکنیکای حربی این پایگاه پیوسته تغییر می یابد.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمینمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
افغانستان مالی یک قوم نیست و نماینده های همین ملت ها باید در متحدی به ضد ظلم و کشتار مبارزه برند. این مطلب در پیام آنلاینی احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان به شرکت داران مراسم همساله یادبود احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان مطرح شد. احمد مسعود همچنین گفت که با طالبان چند مرتبه تلاش آغاز مذاکرات کرده است ولی جانب دیگر شرط گذاری های کردن. من اسکندر فیروز در مراسم هفته شهید در سفارت افغانستان شرکت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در بنای سفارت افغانستان در دوشنبه و گونه سالهای اخیر صبح امروز مراسم هفته شهید برگزار شد. در این مراسم که بیشتر از شرکت دارانش پناهندگان افغانستانی بودند، برخی از مقامات سابق این کشور و فعالان جمعیت های افغانستانی در کشورهای خارجی سخنرانی کردند. اما بار اول است که در این همایش احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با یک پیام آنلاینی صحبت کرد. احمد مسعود، پسر احمد شای مسعود، قهرمان ملی افغانستان است که طول یک سال اخیر فرمانده جبهه ملی مقاومت می باشد و با نیروهای طالبان جنگ می کند. جبهه ملی مقاومت خواستار حضور نماینده های همه اقوام افغانستان در رهبری کشور است و همچنین فعالیت آزاد زنها در امور دولتی و تعلیم آنها را طلب می کند. در سخنرانی خود احمد مسعود از مردم افغانستان دعوت کرد که در برابر ظلم و کشتار و بی‌عدالتی در کشورش متحد شوند.
اگر نباشد، اگر اتحاد اتفاق خود حفظ نکنیم و اگر از این منافع کوچک قومی و صفی و زبانی و لسانی و ولایتی دیگر پا عبور نکنیم، ظلم استبداد از کشور ما بیرون نمیاد.
فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان بر این نظر است که در سقوط افغانستان هر یک افغانستانی مقصر است که سببش نامتحدی ساکنان بوده است و افسود که شخصا چند مرتبه